25 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شاهدان عینی می گویند که ده ها غیر نظامی به شمول زنان و کودکان در حمله های هوایی پاکستان در ولایت های خوست در حمله های هوایی پاکستان در ولایت خوست کشته شدند. آنها بر رادیو آزادی امروز گفتند که این حملات بر مناطق مرزی خوست دیشب صورت گرفته است. به گفته شاهدان رویداد، در این حملات دست کم 30 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال خبرگزاری دی پی آی جرمنی به نقل از یک مقام محلی طالبان گزارش داده که حداقل 40 غیر نظامی در این حملات هوایی جان باختند. بر اساس گزارش ها این بمباری بر مهاجران وزیرستان شمالی صورت گرفته است. از سوی دیگر مردم در ولایت کنر نیز ادعا می کنند که در حملات هوایی پاکستان بر بخش های از این ولایت با غیر نظامیان تلفات وارد شده است. پاکستان در مورد این ادعا هنوز چیزی نگفته است، اما وزارت خارجه حکومت طالبان سفیر پاکستان در کابل را احضار کرده است. یک مؤسسه خیریه ترکیه با مردم در اروزگان کمک کرده است. این کمک مواد خوراکی از سوی مؤسسه HH به 400 نفر در ترینکوت توزیع شده است. این کمک با کسانی صورت گرفته که از جنگ‌های گذشته آسیب دیدند. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP میگوید پس از تغییر ناگهانی قدرت در افغانستان، تضمین دسترسی افغان‌ها به خدمات صحی با کیفیت بسیار مهم است. UNDP در توییت خود اعلام کرد که معاشات 26 هزار کارمند صحی را در افغانستان پرداخته است. این اعلام در حالی صورت گرفته که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست گذشته، هزاران کلینیک صحی این کشور مسدود و میلیون ها افغان از خدمات صحی محروم شدند. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که مقامات سازمان ملل متحد از موارد فروش کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کردند. سیگار دیروز در توییت خود نوشت که بیچارگی و فقر باعث شده که برخی از خانواده های افغان به فروش فرزندان خود متوسل شوند تا پول کافی برای سیر کردن سایر اعضای خانواده هایشان به دست آورند. روسیه در یک اقدام تلافی جویانه 18 کارمند هیئت اتحادیه اروپا را اخراج کرد. وزارت خارجه روسیه در اعلامیه خود گفته که مسکو این افراد را به تلافی اخراج 19 دیپلمات روسی از بروکسل اخراج کرده است. پلیس اوکراین میگوید که جسدهای بیش از 900 غیر نظامی در منطقه اطراف کییف پایتخت اوکراین پس از خروج نیروهای روسیه از این منطقه پیدا شدند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اندری نیبی توف رئیس پلیس این منطقه گفته که 95% قربانیان بر ضرب گلوله در شهرک‌های اطراف کیف کشته شدند. او نیروهای روسیه را مسئول دانسته. هنوز روسیه در مورد چیزی نگفته است. پنج و 53 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حملات نیروهای هوایی پاکستان در خوست و کنر به شمول اطفال و زنان ده ها کشته و زخمی به جا گذاشته است.
دو نیم بجه شب به وقت افغانستان بود و ما سحری می کردیم. ناگهان مانند رعد و برق که از آسمان ببارد بمباران شد. 3 بم پرتاب شد که 4 تن در یک خانه، 9 تن به خانه دیگر و 28 تن به خانه دیگر شهید شدند.
ادامه خشکسالی در افغانستان دهقانان و مالداران را نگران ساخته. گزارش از انکشافات اخیر جنگ اوکراین نیز داریم. با مطالب دیگر با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
همزمان با حملات قوای هوایی پاکستان در خوست و کنر، شارژ دافر حکومت طالبان در پاکستان میگوید که حکومت آنها میخواهد برای جلوگیری از حوادث امنیتی سرحدی با پاکستان گفتگو کند. قربانیان در ولایت خوست برای رادیو آزادی گفتند که بیش از 40 نفر کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. پاکستان تاکنون در این باره چیزی نگفته. این حملات هوایی بعد از افزایش حملات طالبان پاکستانی در آن سوی سرحد صورت می‌گیرد. پاکستان به شارژ‌دافر طالبان در اسلام آباد هشدار داده بود که در خاک افغانستان پناهگاه‌های امن برای گروه‌های حراس افغان وجود دارند و از آنان علیه نظامیان پاکستانی استفاده می‌شود. وزارت خارجه طالبان در کابل امروز سفیر پاکستان را بعد از حملات در کنر و خوست احضار کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
در پی گزارش‌های روز شنبه درباره حملات هوایی نیروهای پاکستانی بر مناطق مرزی ولایت‌های کنر و خوست افغانستان، سردار احمد شکیب شارژ‌دافر یا کاردار حکومت طالبان در پاکستان به رادیو آزادی گفت که حکومت آنان با گماشتن کمیته‌ای می‌خواهد برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادها با پاکستان گفتگو کند. با این حال یک منبع آگاه در حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که این کمیته متشکل از وزارت داخله، سرحدات و برخی دیگر وزارتخانه‌ها به ریاست شیرین آخوند رئیس استخبارات نظامی وزارت دفاع حکومت طالبان است. این در حالی است که مردم محل به رادیو آزادی گفتند در پی حمله جت‌های پاکستانی بر 4 روستای ولسوالی اسپیره به شمول بیجرشدگان وزیرستان در ولایت خوست 10 تن کشته و شمار زیادی زخمی شدند. رسول جان وزیر و رنگین از بیجرشدگان وزیرستانی که در این رویداد زخمی شدند به رادیو آزادی گفتند:
دو نیم بجه شب به وقت افغانستان بود و ما سحری میکردیم. ناگهان مانند رعد و برق که از آسمان ببارد بمباران شد. 3 بم پرتاب شد که 4 تن در یک خانه، 9 تن به خانه دیگر و 28 تن به خانه دیگر شهید شدند. شمار کل شهیدان از 40 نفر بیشتر است و تقریبا 20 نفر زخمی شدند.
زمانی که جت ها دو دور زدند، اولین حمله به خانه ما بود. من زیر آوار رفتم و 2 ساعت زیر خاک بودم. در هیچ جای دنیا چنین ظلمی وجود ندارد. از امارت اسلامی می خواهیم اگر نمی توانید به سوالات ما پاسخ دهید، را به ما نشان دهید.
این افراد می گویند به هیچ گروهی تعلق ندارند و کاری نکردند که سزاوار چنین بمباران باشند. به گفته باشندگان منطقه، شماری از قربانیان هنوز هم زیر خاکند و باشندگان محل تلاش دارند آنان را از زیر آوار بیرون کنند. فرماندهی پلیس طالبان در ولسوالی اسپیره ولایت خوست در اعلامیه این رویداد را تایید کرد و گفته است که 4 روستا در منطقه وزیر این ولسوالی به نام‌های میرساپر، مندته، کانی و شیده مورد حمله قرار گرفتند و تمام قربانیان این حملات خانه‌های غیرنظامیان است. اما درباره شمار دقیق قربانیان چیزی نگفته است. در همین حال نجیب الله حنیف، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ کنر، میگوید که در حمله هوایی نیروهای پاکستانی در ولسوالی تن ولایت کنر 5 کودک و 1 مادر کشته و 1 کودک زخمی شده است. خواستیم دیدگاه ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و بلال کریمی معاون او را درباره این رویدادها داشته باشیم، اما تا نشر این گزارش به ما پاسخ ندادند. مقامات پاکستانی هنوز در مورد حملات هوایی یا توپخانه اظهار نظر نکردند، اما وزارت خارجه پاکستان به کاردار سفارت افغانستان در پاکستان در نامه خبر داده است که پناهگاه‌های امن برای گروه‌های ضد حراس افغانی پاکستان در افغانستان وجود دارد و از این منطقه برای هدف قرار دادن نیروهای پاکستانی استفاده می شود، چیزی که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، آن را رد کرده است.
در گزارش همکارم شنیدید که در حملات هوایی شب گذشته نیروهای پاکستان در ولایت‌های خوست و کنر 10 نفر به شمول اطفال و زنان کشته و زخمی شدند. طالبان هنوز کدام تبصره رسمی در مورد نکردند، اما سفیر پاکستان در کابل را به مقر وزارت خارجه احضار کردند. اگرچه قبلا نیز آتشباری های عبور مرزی میان نیروهای افغانستان و پاکستان صورت گرفته، ولی این اولین بار است که تیاره های پاکستان داخل قلمرو افغانستان شده اهداف را بمباردمان می کنند. در آغاز گفتگو از پوهاند ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، پرسیدم که سبب افزایش ناگهانی تنش و حملات چیست؟ وی در پاسخ چنین گفت:
ما فکر میکنم که از زمانی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدن، تحریک طالبان پاکستان هم جنبشایشان و حرکتایشان و پلانایشان افزایش یافته و حتی رهبرایشان بعضشان اظهار کردن که حال نوبت باست که قدرت در پاکستان به دست بگیریم. دیگه به این لحاظ و همچنان علت داخلی افغانی هم داره و او ایست که در کنر یکم از خط دیوران به طرف افغانستان پیش آمده بودن و قوای ما از ترخم گرفته تا به کنر رفتن و قوای طالبان جای بجای شدن و حتی فیرای راکتای را هم انجام دادن. همه قسم شما می فهمیم که در سپید بولدک قندهار روی کار صورت گرفته و حتی اعمار موسیب خاردار از اونا را جلوش گرفته و همه قسم در خوش یک علت دیگر هم داره و اویش که با جرید وزیرستان دی طرف هنوز هم وجود دارن و کمپشان در خوش بوده. اینا می ترسن که بابادا در کنار خط دیوران در سرحدات جنوبی افغانستان اینا قوام نگیرن و برای ازی که پیشگیرانه اینا را سرکوب کده باشن اینا را برای توهمشان و ترساندنشان بمباردمان های را نظامی های پاکستان انجام بیتن و انجام دادن.
پوهان صاحب، چنین حملات و ای اولین بار است که تیاره های پاکستانی داخل قلمرو افغانستان میشه طبق گزارش ها، چنین حملات چه تأثیر بر روابط کابل و اسلام آباد خواهد داشت؟
متاسفانه تا به حال که از نطاقای طالبان ما میشنویم، خصوصا ذبیح الله مجاهد خودشان گفتن که ما با پاکستان مسائل مخالفت ها و اینا چیز دیسته و به صورت عمومی یک حرف را بزنن و زدن که ما خواهش میکنیم از کشورهای خارجی و بیرونی که حریم هوایی افغانستان نقض نکنند و مداخله در حرمی حریم هوایی دولت ما نکنند. ببی اکتفا کردن ابایی که حقایق را که شما پرسان میکنند و حملات صورت گرفته و خانه های خراب شده، این ما تا بال در داخل در کابل از نشرات افغانی ما نشنیدیم.
اگر چنین حملات ادامه پیدا کنه، آیا طالبا امکانات دارن برای حفظ قلمرو هوایی افغانستان؟
خب یکی خوب روحیه قوی از ایناست که ما از وجب وجب خاک خود و سانتی سانتی خاک خود دفاع میکنیم و به هیچ نیروی با تن در رمیدیم، اما یکی داشتن قوای منظم تا حتی تا بام اتم و تجهیزات ذروی که پاکستان داره، دیگه از این لحاظ ما فکر نمی کنم که کشور ما که هنوز به رسمیت هم شناخته نشده در جهان امارات اسلامی و ایدا با بتانن که دریافت کمک از دیگر نقطه جهان علیه تشنجات نظامی خود با پاکستان حاصل کنند.
آیا فکر نمی کنید که کدام تأثیر سیاسی خواهد داشت؟ مردم در داخل منسجم خواهد ساخت در چنین وضعیت که اگر حملات ادامه پیدا کنه مردم بیشتر؟
حرف واضح است، اگر پالیسی اسلام امارات اسلامی در افغانستان در برابر نفوس ملکی در قسمت حقوق بشر و اینا رو به بهبود بره و باز هم بعضی همسایان با و خصوصا پاکستان و یا ایران به این ترتیب مداخلات را در افغانستان ادامه بتند، این کل افغانها را با هم متحد خواهد ساخت و همه در برابر دشمن افغانستان استادگی خواهند کرد.
نگرانی های خود پاکستان چقدر محل داره؟ آیا حملاتی که مثلا دو طرف سرحد میشد ایجاب میکنه که دست به حملات هوایی زده شوه و قوای هوایی را به پرواز در آوره و داخل افغانستان؟
بله، با مطالعه وضع پاکستان و متزلزل بودن حکومت از اینا، از بین رفتن عمران خان و آمدن حکومت جدیدی که چند ماه بعد یا مدت بعد باید که انتخابات سر از دو شوه، حکومت ملکی پاکستان ضعیف است، اما نظام از اینا همین تغییرات هم که بیاید و سیاست خارجی رو که تطبیق بکنه و طرح میکنه، کلش از طرف تاج و امور و دفاعی و از طرف وزارت دفاع پاکستانی کنترل میشه، هم آیستای و هم تاج پاکستان. اما در داخل پاکستان هم تشنجاتی وجود داره که حتی در خیبر پشتونخوا هم امو سلاحات و شعارهای قبلی که با یک پشتونخوا بخواهیم و استقلال بخواهیم، مثل که در بلوچستان وجود داره، بلکه در کویت پاکستان وجود داره، این سر صدام بگیره. فلحاظ نه تنها اگر وضع به این ترتیب خصومت با افغانستان از طرف نظامیان پاکستان ادامه پیدا کنه، فکر میکنم که افغانها در داخل افغانستان و افغانها و پشتونها در پاکستان هم متحد آواز دفاعی افغانستان خواهند شد و مشکلات بدیدی را برای حکومت و نظام بهنج پاکستان ایجاد خواهند کرد.
پوهاند ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، درباره حملات هوایی شب گذشته نیروهای پاکستانی در خوست و کنر و تاثیر آن روی آینده روابط دو کشور ابراز نظر کرد. در کنر یک خانه و در خوست مهاجران وزیرستانی هدف قرار داده شدند. طالبان هنوز کدام اعلامیه رسمی در مورد نشر نکردند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
ادامه خشکسالی در افغانستان دهقانان و مالداران را نگران ساخته است. برخی از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که سال روان به علت خشکسالی نتوانستند از کشتزارهایشان حاصل خوبی به دست آورند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
عبدالله 65 سال است. دهقانان در ولسوالی اندراب ولایت بغلان است. از این که امسال نتوانسته است حاصل زحماتش را از کشتزارهای گندم به دست آورد پریشان است. او که تنها نانآور خانواده ده نفریش است میگوید تنها منبع درآمدش همین کشاورزی است که اکنون به اثر خشکسالی نمیتواند درست حاصل بردارد. عبدالله میگوید ریاست زراعت در ولایت بغلان باید برای کشاورزان در توزیع گندم اصلاح شده کمک کند و زمینه آبیاری مناسب را برای دهقانان در این ولایت فراهم کند. پسرلی در ولسوالی خوگیانی کندهار مالدار است. میگوید به دلیل خشکسالی مالهایش تلف شدند، زیرا علفهایی را که برای آنها کاشته بودند به ثمر نرسیدند و نیز چراگاه‌ها درست سبز نشده بودند.
دسته اوچکالی خونگی زپولی و نوست وقتی دیر اوچکالی در شوطل یادی مازایی نرس در ورشی ویدی.
خشکسالی برای ما زیاد آسیب رسانده، جای هم نداریم که مالهای خود را به چراندن ببریم. وضعیت بسیار خراب است. ریاست زراعت نه در حکومت فعلی و نه در گذشته برای ما هیچ کمک نکرده.
مسئولان در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های ما پاسخ ارائه نکردند.
گزارش بود از خشکسالی و وضعیت دهقانان و مالداران. یک روز پس از آن که روسیه از افزایش حملاتش بر پایتخت اوکراین هشدار داد، صدای چندین انفجار در شهر کییف و شهر لویف در غرب این کشور شنیده شده. درباره تلفات احتمالی این انفجارها هنوز معلومات در دست نیست. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر با شماست.
صدای انفجارها اوایل امروز در شهرهای کیف و لفیف اوکراین پس از آن شنیده شد که مسکو بعد از متهم کردن اوکراین و دفع قرار دادن شهرک‌های مرزی روسیه هشدار داد که حملاتش را بر کیف پایتخت اوکراین افزایش خواهد داد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی شبانه‌اش به ملت اوکراین گفت که موفقیت این ملت و تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه تعیین خواهد کرد که جنگ چه مدت طول خواهد کشید. او افزود که موفقیت اردوی اوکراین در میدان نبرد واقعاً چشمگیر بوده و از نظر تاریخی قابل توجه است. او خواستار وضع تحریم‌های قوی‌تر و مخربتر علیه روسیه شد. در همین حال رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفته است که از آغاز تهاجم روسیه علیه کشورش حدود 2500 تا 3000 نیروی اوکراینی کشته و بیش از 10000 تن دیگر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی در این مصاحبه که بخشی از آن ناوقت دیروز نشر شد، افزود که در این جنگ تا حال حدود 19,000 تا 20,000 سرباز روسی هم کشته شدند. اما پیش از این روسیه در بیانیه گفته بود که حدود 1,350 سربازش کشته شدند. زلنسکی گفت از این که شهرها و شهرک‌ها در جنوب اوکراین مسدود است، دشوار است که درباره تلفات غیر نظامیان صحبت کند. پلیس اوکراین روز جمعه گفت که جسدهای بیش از 900 غیر نظامی در منطقه کیف پس از عقب نشینی نیروهای روسی دریافت شده است. شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین اتهامات مسکو در مورد حملات به شهرک‌های روسیه را رد کرده و آن را تلاش برای برافروختن احساسات ضد اوکراین در روسیه خوانده است. تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه، یعنی حدود دو ماه پیش آغاز شد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
طالبان گفتند که در روزهای اخیر هزاران افغان از ایران اخراج شدند. یکی از آنها به رادیو آزادی چنین قصه کرده:
ما را مانند دیگر افراد گرفتند و آوردند. در آنجا به ارزش‌های انسانی احترام وجود ندارد.
بسته شدن دو رادیوی محلی دیگر، یکی در فاریاب و دیگرش در پکتیا.
حکومت افغانستان و جامعه جهانی مسئول هستند تا جلو سقوط رسانه ها را از هر منظر توجه داشته باشند.
و پیام های شما را هم داریم.
نمی تقاوت های مایی درک شمالم نیستی، حکومت پیسه خود جمع میکنه، از دوکان ها مالیه میگیره و میلون ها را په مگم دقیقا مردم نیستند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید. برخی از افغانهای اخراج شده از ایران چیزی را که رفتار نادرست با افغانها در ایران می خوانند نگران کننده می دانند. بر اساس معلومات حکومت طالبان، به طور اوسط روزانه نزدیک به 1,000 شهروند افغانستان به گونه اجباری از ایران اخراج می شوند. همکارم گزارش می دهد.
منصور 6 روز پیش به گونه اجباری به افغانستان برگشت داده شد. او میگوید نزدیک به 6 ماه پیش به خاطر کار به ایران رفته بود، اما پلیس ایران او را دوباره به افغانستان برگشت داد. منصور 25 ساله که باشنده ولایت کنر است، در مورد بدرفتاری های حکومت ایران با مهاجران افغان قصه می کند.
ما را مانند دیگر افراد گرفتند و آوردند. در آنجا به ارزش‌های انسانی احترام وجود ندارد. افغان‌ها در وضعیت بسیار بد است. لاتوکوب می‌شوند. آن افراد که به خواست خودشان می‌آمدند، مانند دیگران دستگیر شده و آورده می‌شوند.
منصور اکنون نانآور خانواده 15 نفریش است. او میگوید سخت نگران برای آینده‌اش است. کفایت الله که او نیز تازه مانند منصور به گونه اجباری به افغانستان برگشت داده شده، با حالت مشابه مواجه است.
در هر جای با افغانها ظلم و زورگویی جریان دارد. در ایران هم ما در آنجا با یک افغان کار میکردیم. او بالای ما خیلی ظلم میکرد. برایش کار میکردیم اما پول نمیداد. چیزی که حق ما بود آن را برای ما نمیداد.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان بر رسانه ها گفته است تنها در هفته گذشته نزدیک به 5,000 افغان بدون رضایتشان از ایران اخراج شدند. این وزارت همچنان گفته است در آینده نزدیک در مورد مشکلات افغانهای مهاجر، حکومت طالبان، ایران، پاکستان و سازمان ملل متحد نشست چهارجانبه خواهند داشت. وزارت امور مهاجرین روز گذشته به رادیو آزادی گفته بود هدف از این نشست در مورد مشکلات افغانهای مهاجر و یافتن راه حل آن است. برخی از ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند نشان می‌دهند که بعضی از ایرانی‌ها مهاجران افغان را به گونه‌ای بی‌رحمانه شکنجه می‌کنند. این ویدیوها با واکنش های تند در شبکه های اجتماعی و داخل افغانستان مواجه شد و در ولایت مختلف این کشور راهپیمایی ها نیز انجام شد.
شکست سکوت. بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
حالا از بسته شدن دو رادیوی محلی دیگر به شما می گوییم. یکی در فاریاب و دیگر هم در پکتیا مسدود شدند. این که دلیل اصلی چیست در این گزارش بشنوید.
در ځنګړی ادبی خبرونه شنبه، دوشنبه او پنجشنبه د شپې له پکتیا غږ رادیو څخه مهیروي.
سپوږمۍ
رادیو پکتیا غږ که بیشتر از 17 سال در بخش‌های سیاسی، اجتماعی، ورزشی و دینی فعالیت‌های رسانه‌ای داشت، دو روز پیش فعالیتش را متوقف کرد. زبیولا ایوبی، مسئول نشراتی رادیو پکتیا غک، در این مورد به رادیو آزادی گفت.
به دلیل نبود امکانات مالی رادیو را بستیم. دلیل بزرگ آن این بود مانند گذشته برای ما اعلانات تجارتی داده نمی شود. ما از لحاظ مالی توسط همین اعلانات تمویل می شدیم. ما ناراحت هستیم. ما در آنجا برای مردم خدمت می کردیم. ما مشکلات مردم را به حکومت و کارکردهای حکومت را برای مردم می رساندیم. حال نمی توانیم این کار را انجام دهیم. خیلی ناراحت هستیم.
به گفته آقای ایوبی، بر علاوه رادیو پکتیا غک، در چوکات نشراتی این رادیو، رادیوی صدای زنان پکتیا و دو هفته‌نامه پکتیا غک و جگر نیز چند پیش فعالیت‌هایشان را متوقف ساخته بودند. این رسانه در اعلامیه‌ای که دو روز پیش نشر کرده نگاشته است، محمد ضیا آرمان عمری در سال 1391، زحل پشتونیار در سال 1399 و طوفان عمری در سال 1400 از کارمندان این رسانه بودند که از سوی افراد نامعلوم کشته شدند و تا اکنون نه در حکومت گذشته و نه هم در حکومت فعلی به پرونده هایشان رسیدگی صورت نگرفته است. رادیو میمنه که یگانه رادیوی محلی در فاریاب نشرات داشت، نیز بنابر مشکلات اقتصادی فعالیت‌هایش را متوقف کرده است. اما مسئولان این رادیو نخواستند در این مورد با رادیو آزادی صحبت کنند. با این حال، نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی با تایید توقف فعالیت این دو رسانه می‌گویند وضعیت کنونی برای رسانه‌ها رقت بار است. ظریف کریمی، مسئول نهاد، در این مورد به رادیو آزادی گفت.
حکومت افغانستان و جامعه جهانی مسئول هستند تا جلو سقوط رسانه‌ها را از هر منظر توجه داشته باشند و بگیرند و نمانند که رسانه‌ها بیشتر از این صدمه کاری و هویتی برشان وارد شود.
با این حال، بر اساس معلومات سازمان گزارشگران بدون مرز، از زمان حاکمیت طالبان تا اکنون از میان 540 رسانه بیش از 260 رسانه بنابر دلایل مختلف از جمله نبود بودجه برای ادامه کار غیر فعال شدند. اگرچه طالبان به تازگی در این مورد به رادیو آزادی پاسخ ارائه نکردند، اما پیش از این علت عدم فعالیت رسانه ها و بیکار شدن شماری از خبرنگاران را از دست رفتن منابع تمویل کننده رسانه ها گفته بودند، نه حکومت طالبان.
پیام ها و نظریات شما
ما مامورین متقاعد هستیم. تقریبا 70% متقاعدین سال 1400 معاشایشان به زمان اشرف غنی اجرا شده و متباقی 30% از این مانده تا بالی ماهی هر کدامشان به 10 نفر می رسد. هرچی ما تلاش کردیم همراه ریاست تقاعد و طالبا در تماس شدیم، هیچ داخل تماس نمیشه و این حقوق مشروعی ماست، حقوق خاص ماست. 40 سال خدمت کردیم، ما خیرات نمیخواییم، صدقه نمیخواییم.
هستیم که نمی تقاوت های ما هیچ درکش معلوم نیستی، حکومت پیسه خدا جمع میکنه از دکان ها مالیه میگیره و میلون ها رو په مگم دقیقا مردم نیستن، مردم چی میخوره، مردم چی میکنه، هیچ. فقط امروز صبح مردم آواده میکنن که نه ما معاش مردم ها میتیم، تقاوت مردم ها میتیم، هیچ درکش معلوم نیست.
ما آقای عادی هم از ایراد به شهدا و معلولین ایراد همی کارتا ما معلولا رو جمع کردم تا حال به ما معاش ندادم. ما معلولیم با آدم های سالم، با آدم های جوان و قدرتمند و چیز پار بار روزگار نیه. ما معلولا کجا خواهیم؟ هر یک ما 5-6 نفر خونمده خسکر داریم، خود ما کار از دست ما بر نمیاد. اگر کاری هم باشه با ما نمیدم، ما معلولیم، ما معیوبیم.
ماشاءالله نیوی ما را تال ندادن، میگن بیم 11 ندارین. از برای خدای قصال که ما را دادن بیم 11 داشتیم، حال بیم 11 نداریم. پیش شما اسنادای ما دادم، وقتی که ما مایب شدیم از 400 بستر با شما روانه شدیم، ما دادم وقت پول اسنادای ما پیش شما.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام های هفتوار هوای تازه و از میدان ورزش را میشنویم. گزارش از رویدادهای ورزشی اخیر نیز داریم، اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه طالبان سفیر پاکستان را احضار کرده، حملات هوایی دیشب در خوست و کنر را محکوم کرده و یک نامه احتجاجی به حکومت پاکستان سپرده است. طالبان با تأکید خواستار عدم تکرار چنین حملات شدند. امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان و سفیر پاکستان گفته که چنین واقعات رابط میان دو کشور همسایه را تیره می سازد. شاهدان عینی میگویند که ده ها غیر نظامی به شمول زنان و کودکان در حملات هوایی پاکستان در ولایت خوست کشته شدند. آنها بر رادیو آزادی امروز گفتند که این حملات بر مناطق مرزی خوست دیشب صورت گرفته است. با گفته شاهدان رویداد، در این حملات دست کم 30 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. همچنین حملات هوایی در ولایت کنر نیز صورت گرفته است. یک مؤسسه خیریه ترکیه با مردم در اروزگان کمک کرده است. این کمک مواد خوراکی از سوی مؤسسه HH با 400 نفر در تریمکوت توزیع شده است. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP میگوید پس از تغییر ناگهانی قدرت در افغانستان، تضمین دسترسی افغانها به خدمات صحی با کیفیت بسیار مهم است. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید که مقامات سازمان ملل متحد از موارد فروش کودکان در افغانستان ابراز نگرانی میکنند. روسیه در یک اقدام تلافی جویانه 18 کارمند هیئت اتحادیه اروپا را اخراج کرد و پلیس اوکراین میگوید که جسدهای بیش از 900 غیر نظامی در منطقه اطراف کیف، پایتخت این کشور، پس از خروج نیروهای روسیه از منطقه پیدا شدند. دوستان عزیز، قبل از این که پروگرام های هفتوار از میدان ورزش و هوای تازه را با هم بشنویم، گزارش از رویدادهای ورزشی اخیر داریم.
رقابت های فوتبال زیر نام جام رمضان در ولایت قندهار آغاز شد. آمریت فوتبال ولایت قندهار در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت ها نوقت شب گذشته با اشتراف 8 تیم آغاز شده است. هدف از راندازی این رقابت ها رشد ورزش فوتبال میان جوانان گفته شده است. در این حال رقابت های فوتسال نیز در ولایت غور آغاز شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت ها میان 15 تیم در 4 گروه روز گذشته آغاز شده و ممکن تا در روز ادامه یابد. با گفته این ریاست در روز ولی این رقابت ها تیم شاروالی توانست تیم کوهستان را 5-8 شکست دهد. کرکت بورد زیمبابوه تقویم رقابت های 2022 را روز گذشته اعلان کرد که به اساس آن با افغانستان 5 بازی 20 اوره و 3 بازی 1 روزه را انجام می دهد. قرار است 3 رقابت 1 روزه میان زیمبابوه و افغانستان به تاریخ های 12، 14 و 17 ماه جون در زیمبابوه برگزار شود و همچنین 5 بازی 20 اوره میان هر دو کشور به تاریخ های 24، 22، 20، 26 و 25 ماه جون را اندازی شود و 23 24مین بازی رقابت‌های لیگ پریمیر میان تیم‌های گجرات و راجستان شب گذشته برگزار شد که تیم گجرات با 37 دوش برنده این مسابقات شد. بر اساس گزارش وبسایت‌های ورزشی تیم گجرات با 87 دوش و از دست دادن 4 بازیکنش 192 دوش را انجام داد. تیم راجستان با از دست دادن 9 بازیکن در 20 اور 155 دوش را انجام داد و با تفاوت 37 دوش بازی را باخت. تیم گجرات با انجام 5 بازی در 4 آن برنده شده و مقام اول را در جدول رده‌بندی کسب کرده است.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و تا تو عبادتتان در ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاه حق گردد. شنونده های عزیز، در برنامه امروز نیز مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر کردم. در نخست داد محمد نوک رئیس نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان در رابطه با رویدادهای یک هفته گذشته معلومات میدهد.
در کندهار در شهر عینو مینا از طرف فدراسیون فوتبال در رحمانگی با رئیس تربیت بدنی ورزش کندهار رقابت‌های فوتبال تاسیس نمیجان رمضان میان ورزشکاران آن ولایت و متکی یک بار آن تصویر نمود.
احمد شکیب الهام مسئول بخش ورزش‌های رزمی در زون شمال شرق در رابطه با فعالیت‌های ورزش رزمی در ولایت کندز برایتان میگوید.
ما در سطح زون تقریبا از سال 1383 بدین سو فدراسیون ورزش‌های رزمی را سطح زون شمال شرق بنیانگذاری کردیم.
حمید یوسفزای دروازه‌بان تیم فوتبال افغانستان در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان معلومات میدهد.
ما از سن 14 سالگی ورزش شروع کردیم که البته در بخش والیبال بود در ولایت کندز و بعدا ما مسافر شدیم، مهاجر شدیم، کشور پاکستان رفتیم.
و در اخیر مطلب معلوماتی مشنوید در رابطه با تاریخچه ورزش جودو در جهان و افغانستان.
ورزش جودو یک ورزش ژاپنی که در سال 1962 بار اول در ژاپن برگزاری شد توسط جیدو روکانو و یگانه ورزش است که از زمان بنیادش تکمیل شده یا هیچ تغییرات تبادلاتش نده.
شنونده های عزیز، همانگونه که در نخست گفتم داد محمد نوک رئیس نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان از رویدادهای یک هفته گذشته ورزش برای ما معلومات فرستاده که آن را با شما شریک می‌سازیم.
هفته گذشته ما البته نتیروز در خوست از نزبازی مسابقات داشتیم که به مناسبت ماه مبارک رمضان بود که دو تیم در این شرکت کرده بودند و صدها تماشابین حضور داشتند و همچنان در کندهار در شهر عینو مینا از طرف فدراسیون فوتبال در رحمانگی با رئیس تربیت بدنی ورزش کندهار رقابت‌های فوتبال تاسیس نمیجان رمضان میان ورزشکاران آن ولایت و متکی یک بار آن تصویر نمود که بعد از نماز تراویح صورت میگیره و پرجوشترین مسابقات هستند. و همچنین در ننگرهار البته از سنوکر خبر داشتیم، بازی‌های سنوکر از سوی رئیس تربیت بدنی ورزش این ولایت برگزار شده بود که در آن 40 ورزشکار به مدت 10 روز به هم رقابت می‌پردازند که شروعش دیروز شده. و همچنین در پکتیا البته والیبال داشتیم که در این مسابقات البته که در 12 رمضان به پایان رسید از چند روز به این سو جریان داشتن. البته در این تیمی قلی اردو و همچنان 12 تیمهای از قریجات سهم گرفته بودن که تیم قلی اردو در مقابل تیم مقابل در 15 بر 11 جام مسابقات برد. و همچنان در خوست البته یک از کرکت مسابقات دعوانی داشته که در ولایت خوست در پارکی حکیم تلیوال خود کرده بود و این بسیار پرجوش‌ترین بود. و همچنان در غور مسابقات فوتسال داشته که نقابت همیان 15 تیم در 4 گروه بروی 4 شنبه گذشته البته در حضور داشت مسئولین فدراسیون فوتبال و مسئولین تربیت بدنی ورزش این ولایت آغاز کرده بودند. در بازی‌های ابتدایی انجام تیم شهرداری توانیس با نتیجه 8-5 کوهستان را شکست. و همچنان در زاول رویداد اداری بود البته، اما در کاپیسا باز فوتسال داشتیم. البته در رقابت‌های فوتسال رو کاپیسا که از هفته قبل با اشتراک 5 تیم دسته علی پزیستم لیگ تحت نام جام رمضان را آغاز کرده بود روز 5 شنبه گذشته گفتم البته با قهرمانی تیم خراسان به پایان رسید. خبری خوش توضیح اصلیه بود که بعد از مدت تقریبا طولانی صورت گرفت و تا حال بر 13 فدراسیون توضیح شده و روزانه به یک دو فدراسیون که مجموعا ورزشکار 100 نفر بالا نشود از طرف کمیسیون انتخاب شده از دفتر تربیت بدنی و المپیک بر اونها توضیح می شود، البته دست به دست می شود و این از ربی اخیر 14 سال است که جدیدا و خود در بر می گیرد.
اینک در این بخش برنامه احمد شکیب الهان مسئول فدراسیون ورزش‌های رزمی در زون شمال شرق برایتان در رابطه با فعالیت ورزش‌های رزمی معلومات می‌دهد.
ما در سطح زون تقریبا از سال 1383 بدین سو فدراسیون ورزش‌های رزمی را سقوط زون شمال شرق بنیان گذاری کردیم و تقریبا 13 کلاب در ولایت قندوز در بخش‌های MMA، K1 کیک بوکسینگ، فول کانتاکت، آبکیدو، واکو کیک بوکسینگ، چون سبکای مربوط و تحت پوشش فدراسیون ورزش‌های رزمی باشد در ولایت قندوز فعال هستند. الحمدلله شکر به صدها نفر جوان امروز در ولایت قندوز فعالیت‌های ورزشی دارند و همچنان دستاوردهای بسیار خوب در سطح صفات شمال همواره ولایت قندوز حرف نخست میزند. کمربندهای قهرمانی، کپهای قهرمانی، مدالهای قهرمانی و بیشتر از 17 بار مسابقات رسمی در سطح زون شمال شرق از طریق فدراسیون ما در ولایت قندوز برگزار شده و افتخار گفته میتونیم که فدراسیون ورزش‌های رزمی یکی از بانفوذترین و پردستاوردترین ورزش‌های رزمی در سطح زون شمال شرق بخصوص ولایت قندوز محسوب میشه. ما ورزشکاران ولایت قندوز در سطح ولایت در یعنی در مرکز شهر و ولسوالی‌ها تقریبا بیشتر از 1000 نفر ورزشکار فعالیت ورزشی میکنند که الحمدلله دستاورده خوبی هم دارند که قبلا تذکر دادم برتان و خواست ما از امارت اسلامی همی است که باید به ورزشکارا توجه جدی بکنند بخصوص در حیثه البسه لوازم ورزشی.
در این بخش برنامه شما را با زندگی شخصی و ورزشی حمیدالله یوسفزای در بازبان تیم فوتبال افغانستان آشنا می سازیم.
اسم ما حمیدالله یوسفزای است، در بازبان از وقت تیم ملی فوتبال افغانستان و مربی گلکیپرای ردای سینی تیمای ملی فوتبال افغانستان، مسئول کمیته در بازبانای فدراسیون فوتبال افغانستان هستم. ما از سن 14 سالگی ورزش شروع کردیم که البته در بخش والیبال بودم در ولایت قندوز و بعدا ما مسافر شدیم، مهاجر شدیم، کشور پاکستان رفتیم. اونجا هم والیبال میکردم در تیما و مهاجر بودیم و کار غریبی میکردیم. بعدا دوستایی که ما بودن اونا تشویق کردن، آمدیم روزای جمعه رخصت میبریم فوتبال شروع کردیم که البته خوشبختانه بگویم استعداد ازیر پیدا کردیم که بتاریم در مایدین مختلف ظاهر شد. 24-25 سال میشه که فوتبال میکنم، نیست کم زیاد در میرشته فوتبال و سفرهای خارجی بسیار زیاد دارم، البته افتخارات داخلی و خارجی هم دارم. در مسابقات داخلی دستاوردهای بسیار دارم با تیمای منتخب ولایت کابل و منتخب ولایت ننگرهار. در مسابقات خارجی هم رفتیم در بسیاری از کشورهای آسیایی، افتخارات زیاد دارم. در خصوص سال 2013 قهرمان جنوب آسیا شدیم با تیم ملی فوتبال افغانستان، سال 2011 نایب قهرمان جنوب آسیا شدیم با تیم ملی فوتبال افغانستان و در مسابقات کوالیفای راون جام جهانی هم اشتراک کردیم. مدت 11-12 سال در تیم ملی بازی کردیم که افتخارات زیاده، الحمدلله شکر دارم. در مدت 12-11 سال که در تیم ملی بودم خاطرات بسیاری دارم که البته هر برد باعث افتخار و خاطره خوش برای ما میشد و باخت خاطره تلخ برای ما می بود. خوشحال هستم که برای افغانستان البته یک خدمت ناچیز کردیم. البته کشورهای عربی را، عربستان سعودی، قطر، امارات، عراق، فلسطین، سوریه، کویت، تایلند، لاوس، مالیزیا، کشورها رفتیم، کشورهای آسیای جنوبی، هندوستان، پاکستان، نپال، سریلانکا، بنگلادش، کشورها هم سفر کردیم رفتیم، البته کشورهای زیاد رفتیم. ما دیگه کار وظیفی ندارم، فقط
همیشه در خدمت ورزش بودیم، در خدمت جوانا بودیم، تا که خودم با ورزش میکردم در خدمت تیم ملی فوتبال افغانستان بودیم. پیام ما برای جوانایی است که فقط وطن امید و آرزوش برای جوانا است که از هر رشته که میتونن ورزش بکنن، از هر طریقی که میتونن خدمت بکنن برای وطن رنجیده.
آیا با ورزش جودو آشنایی دارید؟ آیا میدانید این ورزش از کجا سرچشمه گرفته و چه زمانی در افغانستان رایج شد؟ اگر نمیدانید، ذکریا اسدی رئیس فدراسیون جودو افغانستان در این مورد برایتان معلومات میدهد.
ورزش جودو یک ورزش ژاپنی که در سال 1962 بار اول در ژاپن برگزار شد توسط جیبرو کانو و یگانه ورزش است که از زمان بنیادش تکمیل شده، یعنی تغییرات تبادلات دیش نده، تعداد تکنیکاش کم میشه مگر زیاد نمیشه، همون تعداد تکنیکایی را که گرفتن بعد از دیر کم از بند در دیگاه بوده که ایتا همون سال که تأسیس شد جیدو همون سال در داخل المپیک توکیو شد که ای از همون سال که بنیان گذاری شد داخل المپیک شده تا بال ازبک و در افغانستان سال 1357 بر اولین بار توسط استاد نیکمحمد نیکزاد از کشور آلمان به اکادمی پلیس آورده شد. او البته جیدو مختص به پلیس بود و بعد از در سال 1362 بر اولین بار فدراسیونش تأسیس شد که از او زمان تا به حال فدراسیون فعال بوده، در چوکات تربیت بدنی و المپیک کار کرده و در مسابقات المپیک اشتراک کرده. فدراسیون جیدو سابقات جهانی همیشه بعد از سال 2001 به ایسل اشتراک کرده، در مسابقات آسیایی اشتراک کرده، در المپیکهای آسیایی اشتراک کرده، در کار در جنوب آسیا تا زمانی که ما بودیم در منطقه جیدو اول بودن و بعد از به جیدو خلاص شد از منطقه جنوب آسیا و چیز رفت به آسیای مرکزی و تا بال در آسیای مرکزی ما هیچ مسابقه منطقه ای دایر نشده در 24 سال و ما در حدود 5000 جیدو کار داریم، در 17 ولایت نمایندگی داریم و زیادترین جیدو کارا در شهر کابل هستند. همیشه که اعضای تیم ملی داریم 79 نفر اعضای تیم ملی پسرا می باشد، بزرگا و خردا و جوانان نوجوانان و تیمیلی بزرگ سالا می باشد و همچنان 25 نفر هم تیم بنوا می باشد که البته چیزو یکی از اولین فدراسیونایی است که توجه اونا تا داشته و یکی از اولین فدراسیونایی بوده که با المپیک 2004 نماینده خود را روان کردم در از مسابقات. در مجموع 3000-5000 جیدو کار در کل افغانستان داریم که همه سالا در همه برنامه جهانی و آسیایی اشتراک منظم داریم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که جوانان در قسمت سرسبزی کشور چه نقشی دارند؟ چگونه میتوانند در سرسبزی بخصوص در نهالشانی سهیم شوند؟ در این مورد گزارش را برای شما تهیه کردم که توجه شما را به آن جلب میکنم. چنانچه همه میدانیم سرسبزی به صحت خیلی ها مفید است و باعث می شود تا محیط زیست سالم به وجود بیاورد. هر فرد مسئول است تا در قسمت سرسبزی کشور خود سهیم باشد، بخصوص جوانان که نیروی متحرک جامعه هستند. تلاش کنند و در قسمت سرسبزی کشور و نهالشانی نقش خود را ایفا کنند. شانسب حکیمی استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. او می‌گوید جوانان در قبال شهرشان مسئولیت دارند و باید برای سرسبزی تا تلاش کنند.
هر جوان مسئول خدمت به کشورش هست، بر علاوه که در قبال فامیل مسئولیت داره، بر علاوه که در پانتون در قبال درسش مسئولیت داره. یک حقوقدار نمیتونه به کشورش خدمت بکنه به حدی که یک فرد مسئول خدمت میکنه. یک اقتصاددان خدمت نمیتونه، استاد نمیتونه تا اینکه یک فرد مسئولیت خود است نکنه. یک جوان مسئول بهترین خدمتگار است. وقتی که از این هوا تنفس میکنیم بهتر است کمی در این هوا خدمت بکنیم. آنچه که در وس ما است ما میکنم و حداقل در بلزنی سهم میگیرم، در خرید سهم میگیرم، یا در محیط خودم یا در محوطه کس دیگری در ملکیت دیگری حتما ما غرس نهال میکنیم.
شنساب حکیمی همچنان افزود خیانت به منافع ملی جرم پنداشته میشود و وجیبه هر جوان است که از منافع ملی حفظ و نگهداری کند.
بخصوص جوان ها که حالا فعلا همون نسل که تخریب میکنه هم جوان است و نسل که میتونه آباد بکنه هم جوان است. دیگه اینا خیلی نقش دارن. به اینا توصیه شده تا در حفظ ازی سهم شون و در غرس نهال سهم شون. بدون شک وجیبه هست. وقتی یک نفر غرس میکنه دیگه خیانت به منافع همه جرم است. یک ریاست محیط زیست در افغانستان که فعلا بیچاره اونقدر توانایی نداره، نتونسته خودشان تبارز بده، چی خواسته به وطن ما شما غرس نهال بکنه و از اون مواظبت بکنه. هر جوان و هر شهروند مسئول در قبال حفظ منافع عامه.
شاکر سنگی یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید هفته گذشته با چند تن از دوستانش چندین نهال را در یکی از مکاتبی که در نزدیکی خانه ایشان موقعیت دارد غرس کردند.
در قسمت نهالشانی ما هفته قبل تصادف در کنار نزدیکی خانه ما مکتب است، باز ما یک دو سه نهال همراه با دوستا گرفتیم و در محوطه مکتب شاندیم. یکی به خاطر از اینکه اکسیژن تولید میکنه و دیگه به خاطر سرسبزی و قشنگ شدن اونم و اجتماع و جامعه کوچک ما زندگی میکنیم خیلی مؤثر است. تنها جوانان نه بلکه تمامی افراد جامعه باید درک بکنن که باید ما شما یک جامعه سرسبز داشته باشیم و این یک مسئولیت است که ما بتانیم حداقل هر کدام ما توانه 100-200 افغانی را داریم که یک نهال بگیریم و یک جای غرس کنیم تا او باعث سرسبزی شود و باعث پاک شدن هوا شود. داره که سرک عمومی است در کنار از او.
شاکر سنگی همچنان افزود او از زمانی که شاگرد مکتب بود در نهال شنی سهم می گرفت و مسئولیتش را ادا کرده و نهال غرس می کرد.
از زمانی که من صنف 8 بودم از یک مکتب به مکتب دیگر که نقل مکان کردیم و خود تبدیل کردم، اونجا مدیر مکتب گفت که تافیتان چی است و ما یک درخت بود به نظرم درخت غیر مسمر بود بام. او را بردم در مکتب، او را غرس کردیم و معمولاً 3-4 سال میشه که دولی و بعض گلها و سرسبزی هم از حالا دیگه معمولا، چون فضای مکتب ما خیلی قشنگ شده، هر کسی که رفته گلدان برده، بعضی کسا درخت نهال های مسمر برده، یک طرف شبیه بینی خیلی گلدان های قشنگ است و طرف دیگه شبیه بینی درخت هایی است که مسمر است، مثلا شفتالو است و سیب است و انار است و از این چیزا. باز ما هم که دیدیم طبعا انگیزه آدم میگیره، باز ما یک درخت بردیم یک نهال.
به عقیده عبدالوارث سیغانی استاد یکی از پوهنتون‌های خصوصی، جوانان خود نماد از سرسبزی و بیداری هستند و آنها باید با غرس نهال پیامشان را به همه برسانند.
جوان خودش در واقع نمادی از سرسبزی است، نمادی در واقع از بیداری و نمودار شدنی، یعنی در واقع ترقی یک کشور است. پس جوانان نقش خود را در این زمینه، پیام خود را اینطور برسانند که هر شهروند و هر جوان برای غرس یک نیال نقش بگیرند، سرسبزی را با توسل و انرژی که دارند در واقع در درون جامعه یک پیام را ارسال بکنند. این پیام در واقع نوید بوده باشه برای آگاهی و بیداری نسل جوان ما.
روحینا دقیق یک تن از محصلین پوهنتون‌های خصوصی است. او می‌گوید سرسبزی از آلودگی هوا جلوگیری می‌کند و همه جوانان باید حداقل سال یک نهال غرس کنند.
هر انسان که یک غرس نهال کنه و او میوه کنه، اگر از میوهش انسان استفاده کنه او اجر است برش، اگر از برگش حیوانات استفاده کنه برشان اجر است، یک پاداش یک صدقه است برشان. تا فعلا خو ما سهم داشتیم و پیش خانه ما و بیرونا سهم نداشتیم. ما بر جوانای گفتنی را دارم که نهال بشانن، غرس کنن، در پاکی و صفای شهر میتونن سهم داشته باشن و زوای آلودم جلوگیری و من حاله که امسال است و بسال و دیگه سالا کلان شده میره و اواره از آلودگی نجات میده.
نه تنها غرس کردن نهال مسئولیت جوانان است، بلکه نگهداری از نهال نیز مسئولیت جوانان است. روحینا دقیق همچنان افزود که هرگاه نهال غرس کردیم باید از آن مواظبت کنیم.
خب به نظر من این است که یک کس که مسئولیت یک چیز را بر گردن گرفت باید تو را به دوش داشت، باید از او مراقبت کنه. روز بیایه یا هر روز نمیتونه، هفته ده هفته روزای جمعه بیکار هستن، میتونن از او خبرگیرا باشن که هست یا نیست، شکسته نشکسته، کلان شده نشده، برکرده نکرده، آبدار نداره، از او مراقبت کنن تا او کشاروالی پیش بیایه و آبیاری کنن، یا خودشانو میتونن با یک آفتابه او یا یک بشکه او را نهال خود آب بده.
منان اشکریز باشنده شهر کابل است و در یکی از پوهنتون‌ها درس می‌خواند. او از جوانان که نسل آگاه کشور هستند می‌خواهد تا در نهالشانی سهیم شوند و در سرسبزی کشور کوشا باشند.
نقش جوانان در پروسه نهالشانی خیلی ارزشمند می‌باشد، چون جوانان نسل آگاهی هستند و می‌فهمند که یک نهال زندگی چندین فرد را نجات می‌دهد. زمانی که ما یک نهال غرس می‌کنیم، توسط از او زندگی چندین فرد را ما نجات می‌دهیم. پس بیایید جوانان عزیز، همه ما با هم یک نهال از خاطر خود و یک نهال از خاطر نسل آینده خود غرس کنیم، تا بتانه هم به سرسبزی محیط و ماحول ما بیفزاید و هم بتانه به محیط زیست ما کمک کنه که ما در یک محیط پاک و صفا زندگی خود را سپری کنیم.
نعمت الله بارکزی میگوید جوانان نیروی متحرک جامعه هستند و باید در سرسبزی کشور سهم بگیرند.
بدون شک باز دیج جوانان به عنوان یک نیروی متحرک، به عنوان کسایی که بالاخره وارثین هستند، بسیار مهم میباشه برای ما. و در بخش نهالشانی جوانان میتونن که یک رول بسیار قوی با انرژی و پتانسیلی که در وجود خود دارن بازی بکنن، و جوانان هستن که نهال میشنن تا یک روزی دوباره به سایه همون نهال خودشان بشینن در زمان پیری.
دوستان نهایت عزیز، با امید افغانستان سرسبز برنامه این هفته هوای تازه را در همین جا به پایان میرسانیم. این برنامه را من رویا معدومی برایتان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.